آفتاب شب یلدای همه، گریه پشت تمنای همه.
نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بینندگان محترم سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر در خدمت شما هستیم و به اتفاق همکاران عزیزمون در این شبکه میزبانی میکنیم از شما و استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای کاشانی تا اینکه برنامه شب یلدا رو تقدیم آفتاب یلدا ببخشید تقدیم حضور شما عزیزان بکنیم برنامه رو. و موضوع ما در این سری از این برنامه بحث مسیحیت هست و مسائلی که بالاخره با مباحث مهدویت عجین هست. از جناب آقای کاشانی تشکر میکنیم تشریف آوردن. خدمت استاد عرض سلامی داشته باشیم و انشالله برنامه را آغاز کنیم. جناب آقای کاشانی عزیز سلام، وقت شما بخیر. ایام محرم رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و آرزوی قبولی عزاداری ها و طاعات شما رو در این ماه محرم و سفر رو دارم.
خواهش میکنم. بنده من سلام دارم خدمت شما و یکی که عزیزانی که تو این لحظه و این برنامه این توفیق رفیق راهمون شد که بتونیم سلامی دوباره خدمتشون تقدیم بکنیم و انشاءالله در این ماه سفر دلتا همه روانه کربلا و روانه اربعین و روانه مشایه است. انشاءالله که همه علاقمندان و همه آرزومندانی که آرزو دارن. جناب آقای غضبانی، من خیال میکردم که دیگه اربعین دیگه جراحته، دیگه هرکی بخواد بره دیگه میره، دیگه نایم که پولی هم ندارن بخواد اربعین رو دیگه میتونن برن. ولی بعضی وقتا چند وقت پیش بود یک کارگری بود توی جایی رو دیدم، بعد میگفت مثلا به من میگفت های فلانی مثلا من پارسال رفتم یه محرم یه جایی کار کردم و مثلا چی کردم، خدا مزدم رو به من داد، امسال دیگه دارم بعد از این همه سال میرم اربعین. و چقدر خوشحال بود که مثلا یک سال تونسته مثلا اربعین رو بده حضور پیدا بکنه. و انشالله خدا نصیب همه بکنه، همه کسانی که دوست دارن و علاقه دارن و آرزو دارن و این تجربه این مسیر معنوی رو همه داشته باشن. واقعا یک کارخانه انسانسازیه، یک مسیره که تو هر قدمش هم میچشی، هم میبینی، هم تماشا میکنی و هر چیزی که تو بخوای بشینی شبها و روزها دعا بخونی و مناجات بخونی و روزه بخونی و زیارت بخونی، اونجا همه چیش مجسمه. یک پکیج کاملی است از هر چیزی که انسان برای معنویتش میخواد، برای حال خوبش میخواد.
خیلی خیلی نکته دقیقی بود اشاره فرمودید، ممنون از شما. جالب این بود که ما در جلسه گذشته یه برنامه خیلی خوبی در خدمت جناب استاد رضوی بودیم و بحث زیارت رو چقدر زیبا مطرح کرد در ادیان ابراهیمی، بخصوص بحث مسیحیت، که دقیقا همین مباحث و همین نوع عزاداری ها و همین پیاده روی برای زیارت در ادیان گذشته هم بوده و همیشه مثلا بله این خیلی برای اون جالب بود. حالت بینندگان که جناب آقای دکتر کاشانی رو میشناسن مستظر هستن که همیشه مباحثی که آقای کاشانی مطرح کرده برای ما شیرین بوده و دلنشین. امروز هم شما فکر کنم با مباحث مهدویت تشریف آوردید، انشاءالله مهدویت در نگاه مسیحیت و شیعه را نمیدونم حالا با هم دیگه میخواید تطبیق بدید یا مبحثی که در اختیار شماست و ما چون همیشه میخواییم از حضرت علی استفاده کنیم و لذت بریم از این برنامه.
نگاه کنید، این رو گفته ایم و بار دیگر میگوییم که اصولا باور به موعود، باور به اندیشه این که یک روز بازگردد عاقبت آن در، بلی رخ نماید یار سیمین بر، بلی باور به این که پایان شب سیاه سپید است، باور به این که در نومیدی بسی امید است، مال ما شیعه نیست. هر کی انسانه در فطرت ناخودآگاه خودش یک آرمان شهر رو آرزو داره و یک آرمان شهر رو به انتظار می نشینه که همه چیز خوبه، حال همه خوبه، کسی توش گرفتاری نداره، هر کی تو تصور خودش. بعضی از ماها مثلا فکر میکنیم که مثلا دیگه مثلا مردم مثلا فلان کشور مثلا غربی دیگه اینا دیگه حالشون خوبه، من اگه بتونم بدم مثلا این تصور باز اونجا میدم میدن که او چقدر اینجا مشکلاته، چقدر اینجا، یک کاش مثلا همونجا تو ایران مثلا باز ما حداقل این مشکلات رو نداشتیم، حالا تو یه سریش تو یه سری جا خوب نه، باز دنبال یه آرمان شهری هستیم. بالاخره خدا یه چنین چیزی تو فطرت ما گذاشته، نکنید یه چنین چیزاست که ودیعه خداست، مثل اینکه اصل باور به خدا فطرت الله التي فطر الناس علیها، ما اصلا بر این باور آفریده شدیم که خدایی رو بپرستیم و این بر این باور آفریده شدیم که به انتظار یک قهرمان باشیم، به انتظار یک آرمان شهر باشیم. و این واقعیت مخصوص به ما شیعه هم نیست، شما فکر نکنید که ما شیعه ها فقط داریم آرزو میکشیم، نه، هر کی خدایی رو میپرسته آرزو میکشه، هر کی حتی خدایی رو نمیپرسته هم آرزو میکشه. کمونیستا باز یک کمون هفتمی رو معتقد بودن که تموم میشه این مشکلات، بالاخره یه روزی قرار تموم بشه. تو این میان خب سه دین اسلام، مسیحیت، یهود به طور خاص به بحث موعود اعتقاد داره.
درسته.
توی یهود حالا انشالله قرار شده انشالله اساتید بیان راجع به یهود توضیح بدند.
درسته.
تقریبا میتونم بگم یکی از پر انتظار ترین ادیان دنیا آیین یهودیت.
عجب.
من فقط یه آیتمش رو بهتون بگم، ما مسلمان ها، ما شیعه ها که خیلی آرزو میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج میگیم، لحظه ی آمدنش رو به انتظار مینشینیم، نیمه شعبان با شکوه میگیریم، متوسط روز چند بار میگیم اللهم عجل ولیک الفرج؟ یهودی حداقل روز سه بار باید اینو بگه، باید بگه، مثل نمازشه. مثل نمازشه، یعنی تو هر نمازی که اینا میخونن، نماز صبح، نماز ظهر، نماز شب، این دعای 18 گانه که یکی از اون فرازهای دعاش اینه که اللهم عجل ولیک الفرج،
اون موعود رو برسون
خدا جلس.
خیلی جالبه،
خدا بسه دیگه. و چه نوحه هایی دارن، چه دعاهایی دارن، چه من الان نمیخوام چی کنم ولی میخوام بگم که باور به مهدویت مال من و تو نیست، مال همه است. حتی یه آیه تو قرآن هست، من جلسه قبلم یه اشاره بهش کردم، برای خودم خیلی قشنگ بود.
چه بود اون آیه؟
آیه قرآن هستش که یهودی ها یستفتحون علی الذین کفروا. یستفتحون علی الذین کفروا مستطر هستین یعنی چی؟ یعنی بخوام خیلی فارسیش بکنم چه واژه‌ای بگم که واژه کری میخوندن به قول فوتبالیستا، به کسانی که کافر شدن چه کری میخوندن، چه به
اصطلاح
میدادن، چه چیزی رو به رخ میکشیدن که آقا قرار یه پیامبری در این شهر ظهور پیدا بکنه و وقتی که ظهور پیدا کرد ما میدونیم و شما، وقتی ظهور پیدا کرد شما میدونید حق با کیه اون موقع. این آیه قرآن مال یهودیای زمان پیامبر توی مکه میگه اینا قبل از اینکه پیامبر ظهور پیدا کنه یستفتحون علی الذین کفروا. من یه بار با یک به اصطلاح کارشناس یهودی بود سر یه موضوع شما بحث میکردیم، یه جایی حالا سوء برداشتی کرد، من دیدم دقیقا همین کار با من کرد، یعنی یستفتحون، یعنی گفتش که بذار ماشیه بیاد. من برام این جالب بود که چقدر اینها به این انتظار خودشون پای بندند. مسیحیت هم همینطور، مسیحیت هم، مسیحی هم خیلی بحث انتظار، اصلا یکی از تفکرات رایج توی مسیحیت جریان هزارگراییه و اوانجلیست ها، هزارگراها، گرچه راه به کج راه و بی راه بردن، گرچه که در این باور به مهدویت خودشون افراد کردن، یا دسیسه سیاست مدارانشون، سیاست بازاشون شدن و به جای بدی کشیده شدن. ولی اصل باورشون این بود که آقا ما میخوایم یک کاری کنیم که موعودمون بیاد، به انتظار موعودمون نشستیم، پاشیم یک کاری بکنیم که موعود بیاد. این باور یه باوریه که مال همه است، هر کی به اصطلاح حتی من میخوام بگم اونایی که به مهدویت معتقدن از اونایی که به خدا معتقدن بیشترن. یه عده‌ای هستن که به خدا معتقدن، معتقد نیستن، ولی حتی همونا معتقدن که یه روزی تموم میشه این مشکلات. اون روز روزیه که ما بهش میگیم روز انتظار.
نموناش زیاده، از خود حضرت عالی و از دیگه هم شنیدیم، برخی از ادیان که هیچ ریشه آسمانی هم نداره، مثل مکاتب بشری کاملا. شاید
من تو جلسه گذشته چند هفته پیش
نمونه رو فرمودید، بله،
که عرض کردم حتی میادگاه دارن، حتی تمثال دارن، حتی شاعرانی دارن، حتی موعدگاه دارن، روی روزی جمع میشن، دعا میکنن، مجسمه شو درست میکنن، نمیدونم آینهایی براش دارن. تو آین هندویسم هست، تو آین بودیسم هست،
درسته،
تو صابئین مندایی هست، تو یهودیا هست، تو زرتشتیا هست. یعنی این انتظار
و مهدویت مخصوص
یک باور کلانه، یه باور فراگیره، یه باور جهانیه. حالا اون چیزی که من تو مسیحیت من میخواستم بیشتر بهش اشاره بکنم، این قسمت این ور داستانه که آقا شما یه سری علائمی رو توی مسیحیت مطرح کردند که این علائم قبل از ظهور باید رخ بده. یکی از این علائم،
ببخشید، یعنی الان ما تو بحث مسیحیت هم برای قبل از ظهور یه سری علائم داریم؟
بله بله،
دقیقا همونی که ما هم برای قبل از ظهور آقا
علائم داریم.
چینم خیلی جالب.
و البته من الان که دارم اینو نقل میکنم، در سر نقلم فقط، در سر تأیید یا تکذیب نیستم. من صرفا دارم به عزیزان میگم که آن چیزی که مسیحیان در باده موعود بهش باور دادن چیست؟ مسیحی ها به چی باور دادن؟ در باده موعود چگونه فکر میکنن؟ چگونه میاندیشن؟ حالا از منده اینجاست که یه سری علائمی رو مشخص کردن که یه سریش مشترکه، یعنی ما هم داریم، یهودی هم دارن، مسیحی هم دارن، حتی هندو هم دارن، زرتشتی هم دارن. مثلا عجب. تقریبا تمام ادیان میگن که آقا زلزله ها زیاد میشن، زلزله زیاد میاد. این تقریبا مشترک تمام ادیان. یا جنگ میشه قبل از چیز اون ظهور، جنگ میشه، این هم باز تقریبا تو همه ادیان هست. یا به اصطلاح گرفتاری ها زیاد میشه، مشکلات زیاد میشه، اینم هست. فقط تفاوت اینه که مثلا تو ادیان یک سری کلیگویی ها شده، مثلا میگن به اصطلاح زلزله زیاد میشه یا چی زیاد میشه، ولی توی مثلا تو ادیان علائم ظهورش نکنه 20 تا بیشتر نیست، اما توی اسلام شاید بیش از 2000 علامت گفتن، یعنی ریزگویی ها هم گفتن. مثلا چی؟ مثلا امام رضا میفرماید که هوا گرم میشه. شما نگاه کنید
این درجه زمین و این گرمایی که الان مثلا
حال امروز ما رو نگاه کنید، حال 30 سال پیش ما هم نگاه کنید، حال 80 سال پیش ما هم نگاه کنید. من مثلا پدر بزرگامون، پدرامون با هم صحبت میکردن، مثلا راجع به زمستونای خودشون صحبت میکردن که ما دیگه تونل میزدیم توی کوچه هامون، انقدر برف میامد که ما دیگه برای اینکه امداد معاش بکنیم میرفتیم تونل میزدیم تا وصل بشیم به مثلا شاره، و از شاره مثلا بریم به یه جایی مثلا یه چیزی بخریم بیاییم بخوریم. حالا ما که اون برفای اونجوری که ندیدیم، ولی دیگه کودکی های خود ما دیگه معمولا برفای سنگین، حالا مثلا مناطقی یک کمی سردتر بود دیگه، اصلا برف از کوچه ها نمی رفت تو کل زمستون، برف بود توی کوچه ها، حالا کم می شد زیاد می شد، برف بود توی کوچه ها. ولی الان بچه های ما که برفی نمی بینن اصلا،
درست،
اصلا برفی نمی بینن. من خیلی یادمه که مثلا تو محله هایی که ما زندگی می کنیم کسی کولر نداشت، اصلا نیازی نبود کسی کولر داشته باشه.
درسته.
ولی الان مگه میشه بدون کولر زندگی کرد؟ یعنی اصلا امام رضا داشته 1400 سال پیش 1300 سال پیش دقیقاً نقطه زنی میکرده، میگه آقا روایت میگه که زمستونتون مثل بهارتون میشه و بهارتون مثل تابستونتون میشه، یا به اصطلاح یه روایتی که من حالا نمیخوام وارد این موضوعاتش بشم چون میخوام مثل مسیحیت بیشتر کنم،
درست.
فقط میخوام بگم که علائم ظهوری که در روایات ذکر شده خیلی جزئی و نقطه زنی جزئی ذکر کرده که ما قشنگ داریم میبینیم اون مثلا میگه میفرماید که کوه‌ها رو میبینی که یزول
باره کرده، کوههایی که مثلا
ما واقعا مثلا بعضی جاها
یک زمان
میرفتم مثلا این معادن و اینا اصلا از اون کوه فقط یه زده کوچیکش باقی مونده کلشو بردن همه سنگاشو هاشتن بردن، یا تونل هایی کندن توی این کوه ها که مثلا اینا چیزهایی که دیگه دقیقا نقطه زنی ذکر کردم. اما یکی از مسائلی که باز توی ادیان ذکر شده که میخوام بیشتر از این موضوع صحبت بکنم بحث جنگ هاییست که در آخر زمان رخ میده. نکنید ما تو متون اسلامیمون روایاتی داریم راجع به جنگ های بسیار وحشتناکی که قبل از ظهور رخ میده، که توی اون جنگ ها حضرت میفرماید حتی یک سوم جمعیت دنیا هم کشته میشن،
ولی که بعضیا به خطا فکر میکنن این بعد از ظهوره، در
واقع این دقیقاً نکته در اینه که این اتفاق اتفاقی است که قبل از ظهور رخ میده، یعنی دو نیروی شیطانی با همدیگه مشغول جنگ میشن، مشغول نبرد میشن و همدیگه رو نابود میکنن. بعد راوی میپرسه که پس ما چه کنیم اون موقع؟ حضرت فرمود که دوست ندارید شما از کسانی باشید که به اصطلاح نجات پیدا کردید، از این تو این مخمصه نگیر نیفتادید که توی این باشه، یعنی ما تو اون فضا انشاءالله درگیر نمیشیم، انشاءالله قربانی اون جنگ ها کم میشیم یا نمیشیم توی روایات توی چیز. ولی در تمامی متون ادیان داره که جنگ های گسترده ای رخ میده، البته بله امام زمان هم که میان قیامشون به سیفه، ولی نه اینکه کشتار گسترده بکنن، دیگه اونقدر بدان از بدان کشتن که همه ضعیف شو فرتوت و فرسوده شدن و در اینجا دیگه طبعا یه عده‌ای هم هستن که بالاخره مقابل حضرت میستن و حضرت خب با اون سردمداران ممکنه جنگی هم انجام بده، ولی دیگه طبعا اون کشتار گسترده ما درباره خود امام زمان تو روایات خودمون روایات معتبرمون وجود نداره، ولی صحبت از یک جنگ گسترده است که قبل از ظهور رخ میده، در نیروهای شیطانی با هم دیگه مشغول نبردی میشن و تو این نبرد تعداد زیادی از انسان‌ها کشته میشن و شام و فلسطین یکی از مناطقی است که به شدت درگیر این نبرد میشه، یعنی خیلی قربانی میده تو این نبرد. اما تو مسیحیت آنچه که انجیل نقل میکنه داستان متفاوته. من باز تکرار میکنم، من دارم بازگو میکنم حرف انجیل رو، تأیید نمیکنم، چون ما معتقدیم بخشی از محتوای انجیل تحریف شده است و نمیتونیم این بخش ها رو به عنوان بخش های تحریف نشده مثلا قلمداد بکنیم، احتمالا این بخش ها جز بخش هاییست که تحریف شده است، ولی به هر حال عزیزان مسیحی باورشون این هست و به این مسئله باور دادن و همچنین توی تورات تو عهد عتیق هم وجود، یهودی ها هم به این مسئله باور دادن. این بحث کشتارهای
وسیع
آخر از زمانه توی کتاب مکاشفه یوحنا، حالا از آنی که اهل مطالعه هستن میتونن مراجعه کنن، فصل 14 و فصل 19، توی فصل 14 میگه که عیسی مسیح یا همون پسر انسان یا کلمه خدا از آسمان نزول پیدا میکنه، بر روی ابرها مینشیند و یک داسی به دستشه و با این داس مردم دنیا رو درو میکنه از بزرگ و کوچک و اونها در یک چرخوش در یک آسیاب میریزه. البته این تمثیله با، ولی حالا یعنی داده اینجوری تمثیل میکنه، در چرخوش خشم خداوند میریزه انسانهایی که درو کرده و از این آسیاب سیلابی از خون روانه میشه، از خون این انسان‌هایی که عیسی مسیح میکشه. در مکاشفه یوحنا میگه به وسعت 1600 پرتاب تیر، یعنی تقریبا 300 کیلومتر تقریبا 300 کیلومتر 1600 پرتاب تیر سیلابی از خون انسان‌هایی که عیسی مسیح اونها رو درو کرده راهی میشه به ارتفاع افسار اسبان. یعنی شما تصور کنید یک سیلاب خون راهی شده از خون کسانی که عیسی مسیح اونها رو کشته و خود عیسی مسیح این کار رو انجام میده. در آیه دیگه میگه یک سوم جمعیت دنیا توسط خود عیسی مسیح کشته میشن. باز تو مکاشفه یوحنا عزیزان میتونن مراجعه کنن. یکی از تفاوت‌های اسلام و مسیحیت ما درسته که در اصل وقوع جنگ‌های گسترده قبل از ظهور پیشگویی‌هایش داریم و انشاءالله که این جزء مواردی باشه که بعدا رخ میده، گفتشون تو علائم ظهور انشاءالله بعدا رخ میده و حالا جز پنج علامت حتمیه که نم سیکه هست و نم صفیانی هست و اینا که تو اونها گفتم بعدا رخ نمیده، ولی توی بقیه علائم هایی که مطرح شده انشاءالله که توی این علامت هم پیش توی این پیشگویی هم که حالا مطرح کردن انشاءالله بعدا رخ بده و این اتفاق رخ نده انشاءالله. ولی به هر حال اتفاقی است که یعنی رفتار ظالمانه است که لشکر بد و لشکران ظلمات دارن انجام میدن. یعنی جنایت بد پیشگویی از جنایت یک ستم پیشگانی است که قبل از ظهور پیدا میکنن و کشتار میکنن و جنگ میکنن و میکشن و نابود میکنن. این روایت کشتار اون هاست. به خدمت شما هست شود که تو مکاشفه 11 داستان رو کمی واضح تر تبیین میکنه. میگه اون کلمه خدا، اون پسر انسان، اون حالا منظور عیسی مسیح هست که بر رانش نوشته شده شاه شاهان و فلان، از آسمان سوار بر یک اسب سفیدی نزول پیدا میکنه و شمشیری از دهانش میاد بیرون که همون داسیست که توی مکاشفه 14 گفته بود دستش میگیده و با این شمشیر خودش انسانهای بیشماری رو میکشه. میگه اونقدر میکشه که یک منادی ندا میده به فرش به پرندگان و چرندگان دنیا که بیایید بخورید از گوشت سواران و گوشت بچه ها. میگم اینا دادم میگم اینا حرفای
مسیحیت مسیحیته و عقاید اونهاست،
ما اینا
همین رو نقد داریم درسته،
ولی دادم عرضمونه که بیایید بخورید از گوشت سواران، از گوشت به اصطلاح کودکان در مکاشفه 11 و لشکر بیشماری رو از کوچک و بزرگ، از به اصطلاح پادشاهان و سواران و اینها عیسی مسیح تو اونجا میکشه. که توی کتاب دانیال هست دفن کردن جسد این کسانی که عیسی مسیح کشته 7 ماه طول میکشه.
عجب.
7 ماه طول میکشه که فقط اینا رو لای خاک بکنن.
اون جمعیتی که اونها دارن، اون آماری که دارن میدن طبیعی
توی کتاب مکاشفه و این مورد تایید من است، چون به خدمت شما هست شود که اگر کسی قرار مجازات بشه، خب اون کسی که ظلم کرده، بچه ها که نباید کشته بشه.
درسته. یعنی الان ما نقد کنیم این قضیه رو، یکیش همینه دیگه.
آره، ما اینو قبول
نداریم.
ما اینو قبول نداریم و ما تایید ما نیست، به هیچش ما تایید ما نیست. فقط نکته هستش این که بالاخره شما این محتوا رو، این دیتا رو شما میتونید توی انجیل، من میخوام بگم تفاوت هامون کجا هست و شباهت هامون کجاست. بله، در علائم ظهور یک جاهایی با هم شباهت داریم، ولی
در اصل اون جنگ، در اصل اون اتفاقات قبل از ظهور،
ولی قبل از امام
ما زمان. قبل از ظهور میگیم
ما اونا... پیشگویی میکنیم نه اینکه ما انجام میدیم ما درسته. پیشگویی کرده شده
اتفاقاتی
که میاد. ظالمینی پیدا میشن که اینقدر میتوانند آدم بکشند و انشالله که اتفاق رخ نمیده
انشالله.
ولی مسیحی ها میگن که نه خود عیسی مسیح قراره این کار رو بکنه و اگر ما همون آمار یک سوم رو بگیریم تقریبا اگر مثلا شما امروز حساب بکنید که جمعیت دنیا مثلا 7.5 میلیارد 8 میلیارده تقریبا 2.5 میلیارد 2.6 میلیارد
به اصطلاح رو شاخه شدی
و در منطقه فلسطین 2/3
یعنی یک قیدی هم باز اونا دادن در منطقه
توی
فلسطین
توی منطقه فلسطین که اونجا جنگ اصلی قراره و اونجا هم که لشکریان به اصطلاح جهان اونجا جمع هم به در حال جنگن در فلسطین 2/3 2/3 قرار اینجا قربانی بشن توسط خود عیسی مسیح. این آدرساش هم خدمت دوستان و اساتید دادم که مثلا
مکاشفه 11-14-19
مکاشفه فصل 14 و مکاشفه فصل 19 میتونن از آیه 11 به بعدش کتاب مکاشفه یوحنا که مکاشفه یوحنا آخرین کتاب عهد جدید هست جز مجموعه انجیل هست و همه مسیحی اون رو کلام خدا و همه جدا البته شبیه این محتوا تو کتاب دانیال هم هست تو کتاب های عهد عتیق هم وجود داره و یهودی هم چنین پیشگویی هایی راجع به جنگ ها و کشتار های آخر از زمان دارن و مطرح کردن
اون موعودی که داره.
آره دقیقا
استاد قشنه الله شما این صحبتی که فرمودید بعضی وقت ما میبینیم در منابع خود ما یه همچین بحثی نیست واقعا ها که مثلا امام عصر بیاد یه همچین کشتاری انجام بده بلکه همش رحمت و رعفت هست و مرتب تبلیغ و هدایت اونها با اونا صحبت میکنن چون سیره همه ائمه هم بر همین بوده
ما
ولی میبینیم متاسفانه خیلی وقتا در همین شبکه های معاند و وهابی ها دقیقا میان همین ها رو شروع کردن تبلیغ کردن و ضد فکر صحیح مهدویت و در واقع ریشه شما شما الان یه جوری به ما فرمودید که ریشه در همون مباحث و منابع
بله بله منابع
قدیمی داره
اسرائیلیات اینا منابع مسیحیه و این چیزایی است که اونها راجبش صحبت میکنن
یک بیان برنامه ببینیم استاد اگر اجازه بدید بعد ان شاء الله در خدمت شما باشیم و بینندگان عزیز بعد از این میان برنامه برمیگردیم ان شاء الله با ادامه برنامه آفتاب یلدا در خدمت شما خواهیم بود. تلفن ها هم باز هست برای شما عزیزان میتونید با برنامه‌تون تماس بگیرید و سوالاتتون مطرح کنید در خدمت شما.
فدای حسین و کربلای حسین جان من به فدای حسین و کربلای حسین خودم اینجا دلم میونه زائرای حسین خودم اینجا دلم میونه زائرای حسین تحت قبه با گریه میمونم دستمو به زرین میرسونم یک زیارت و روزه میخونم یا عزیز الله آقای عالم دل من و هوای بین الحرم هوای زیارت حسین موسیقی بهترین لحظات جوونی با حسین و بس، بهترین لحظات جوونی با حسین و بس، خوشترین نفس دم مردن یا حسین و بس، خوشترین نفس دم مردن یا حسین و بس. بر جبین ما نام حسینه، جنت ما خیام حسینه، شاه هر کی غلام حسین یا عزیز الله. سفینه ی نجات بردی ما رو تو کشتی بی امتحاد، آقای عالمی جونم فدا، آقا 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 حسین 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 حسین، آقا 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 حسین 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 حسین، آقا 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 حسین 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 حسین.
صلى الله عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آفتاب یلدا برنامه است که همچنان در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولیعصر و از محضر استاد گرانقدرمون جناب حجت الاسلام والمسلمین حاجی کاشانی بهرمند هستیم در این برنامه و با موضوع موعود و علائم ظهور و مباحثی که در ادیان گذشته به خصوص مسیحیت به اون اشاره شده در خدمت استاد کاشانی هستیم. استاد بسیار استفاده کردیم، مباحث زیبایی رو اشاره داشتید در قبل از میان برنامه و رسیدیم به این بحث که اصلا آیا این علائم ظهور نمیدونم میخواید نقد کنید یا هنوز میخواید به اون بحث، ولی آن چیزی که تا حال گذشت بحث این که آنها چه در میراث خودشون داشتن و چه در عقایدشون داشتن، این رو شما بیان کردید.
به خدمت شما سرات که من میخواستم حالا توی علائم ظهور به صورت تخصصی یه نکته رو اشاره بکنم، این که ما به هر حال یه نقاط اشتراکی داریم، یه نقاط افتراقی داریم، و یه تو روش جنگاوری اسلام، یعنی در جنگ هایی که اهل بیت داشتن، امیرالمومنین داشتن، پیامبر داشتن و امام زمان هم بر همون سیده و سنت هست و بر همون روش خواهد، اگر هم جنگی میکنه خواهد جنگید، یک اصولی رعایت باید بشه که این اصول به اصطلاح قطعیه. یکیش این که مثلا ما در جنگ نهروان امیرالمومنین اونقدر جنگ رو به تأخیر انداخت و هی نیرو چیز فرستاد، خودش ابن عباس رفت، دیگران رفتن، هی گفتن که آقا بیاید نجنگیم، یعنی بارها چیز کردن و هیچ کدوم جنگ ها در ابتدا به جنگ نکردن. یعنی حتی شما در جنگ جمل میبینید که لشکر مقابل لشکر صفاده کرده، لشکر میگن یعنی که مثلا آقا الان موقعیت مناسبه، اگر حمله کنیم ما پیروز میشیم، اجازه میدید شروع کنیم؟ از بهم نه 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 اجازه نمیدن، هی موعظه، تا جایی که جوانی رو پیغمبر امیرالمومنین فرستاد گفت برو به اینها رو به قرآن فدا بخون و این جوان رفت و اون اونقدر این جوان رو تیر باران کردن که در همون میدان که گفت دیگه خب این دیگه حمله رو اینا آغاز کردن. جزو شیوه جنگاوری اسلام اینه که آغاز به حمله نکنه.
خصوص سیره اهل بیت همین گونه بوده، بوده در همین محرم در روز عاشورا هم ما می‌بینیم.
اسلام اینه که کودکان، زنان، پیرمردان، غیر نظامیان در جنگ نباید آسیب ببینن. اصلا امام صادق فرمود هر گاه پیغمبر می‌خواست گروهی رو برای جنگ اعزام کنه بهشون حتما توصیه می‌کرد که آقا به کودکان، به زنان، میگه حتی بهتون ناسزا گفتن کارشون نشته باشید، پیده مردان، غیر نظامیان، به اینو کار نشته باشید، جزء شیوه جنگاوری است که اگر دشمن شکست خورد فرار کرد، میگه تعقیبش نکنید، مجروح شد زمین افتاد، میگه نکنید تیر خلاص نزنی نکشیش، به اصطلاح میخوای به اسیدش میخوای بکنی، برخلاف اگر اسید نشه خود ممکنه باز به دوباره بجنگه بکنه، ولی اگر نمیتونه راه پیدا نکنه بکشیش، بگه چون نمیتونه راه پیدا پس بکشن بهتر از اینکه فرار کنه. به خدمت شما هست که درخت‌ها رو قطع نکنید، آب رو نبندید، شهر رو محاصره نکنید، محاصره غذایی نکنید، اینا نامردیه، اینا جنگ نیست، جنگ توش مردانگی داره. آب رو نباید قطع کنید. به خدمت شما هست که تو جنگ صفین دیگه داستان همه میدونید دیگه، وقتی که معاویه بعد فرات غلبه کرد آب رو قطع کرد، امیرالمومنین جنگید آب رو به دست گرفتن، یادان امیرالمومنین گفتن خب حال نوبت ما، آسیاب به نوبت دیگه، حال نوبت ما، ما نمیذاریم معاویه دستش به آب برسه. امیرالمومنین فرمودن بذارید بیان، بذارید آبشون رو بردارن.
شاید حتی اگر این کار رو میکرد هم مشکلی هم داشت، میگفت ولی نه، آداب اسلام اجازه نمیده. همیشه خودشون رو به عنوان حافظ این دین اولی مراعات کننده این اصول هست.
ما قراره برای چی بجنگیم؟
بارکیاله.
برای انسانیت قراره بجنگیم یا برای اینکه پیروز بشیم؟
بارکیاله.
برای اخلاق قراره بجنگیم یا برای اینکه پیروز بشیم؟ اگر قرار بر اینه که به خاطر اخلاق پیروز بشیم که نباید اخلاق رو زیر پا بذاریم.
بارک‌الله.
اگر نکنید جمله امام حسین روز عاشورا دقت کنید، فرمود که اگر دین ندارید
آزاده باشید.
این جمله خیلی جمله مهمیه. وجدان،
انسانیت، اینا فعلا
کجاست؟ ما داریم می‌جنگیم که وجدانمون رو به اصطلاح وجدان بشر رو احیا کنیم، نه اینکه توی همون جنگی که میجنگیم که وجدان بشر رو احیا کنیم وجدانمون رو زیر پا بذاریم.
درسته.
وجدانمون رو لگد مال بکنیم. ولذا کاملا صریح و دقیق و بدون مسامحه در متون دینی اسلام آمده که در جنگ حق تعرض به غیر نظامیان، حتی تعرض به نظامیانی که مشغول جنگ نیستند، یعنی الان نگه تو مجید جنگ نیستن، حق ندارید، فریب حق ندارید. میکنی یه وقتی هستش که تو چیز میکنی، یک تاکتیک نظامی به کار میبری، اشکال نداره، ولی یه وقتی هستش که باشه عهدنامه بندی که آقا مثلا صلح، بعد این خاطرش جمع میشه که صلحه، مشغول کارش میشه، یه دفعه حمله کنی، میگه این قبول، این نامردی، این نمیتونی به جنگ، حتی نمیتونی تو جنگی که فرماندهش این کارو میکنه تو به عنوان سرباز شرکت بکنی، اینا نامردی، اینا جنگ نیست. و امام زمان قرار مردانه به جنگه، قرار نیست نامردی بکنه، قرار نیستش که بچه ها رو کشته بشه، قرار نیستش که زنان کشته بشه. و این محتوایی که توی انجیل درباره عیسی مسیح هست، البته این محتوا سابقه‌ای در عهد عتیق هم داره، در جنگ‌های حضرت موسی، در جنگ‌های حضرت یوشع، در جنگ‌های حضرت داوود، سلیمان، نص صریح عهد عتیق میگه بچه‌های شیرخواره را هم بکش، میگه زنان رو بکش، مردان رو بکش. تو کتاب تثنیه هست، تو کتاب اول سموئیل هست، تو بقیه کتاب‌ها هست، یعنی توی اون کتاب‌ها این سابقه وجود داره و ما شبیه اون رو تو عهد جدید هم می‌بینیم، که فقط توی عهد عتیق بیش از 12 میلیون انسان رو میگه، زن و مرد و کودک، میگه به فلان شهر حمله کردیم همشون رو کشتیم، به فلان منطقه حمله کردیم 60 شهر داشت، زن و مرد و کودکشون رو کشتیم، میگه کودکانشون هم سربریدیم، میگه حتی گاو و گوسفندشون هم کشتیم. بعد دستور صریح عهد عتیقی که وقتی به شهری از این شهرهایی که خداوند به شما ملکیت داده غلبه میکنید، هیچ ذی‌نفسی رو زنده نگذارید. زی نفس یعنی هر کسی که صاحب نفسه. من اینجا میخوام یه نتیجه گیری کنم، اینکه اگر اون موعود آخر از زمان از طرف خداست، شیوه جنگاوریش هم خداییه.
بارک‌الله احسن.
و اگر آموزه هایی وجود داره که میگه اون موعود به شیوهی جنگ آوری میکند که مردانه نیست، آگاهانه نیست، حقوق بشر رعایت نشده توش، احتمالاً این متون تحریف شده است.
بارکن
ما نمیتونیم تاییدش بکنم.
اجازه میدید یه نکته من الان به ذهن آمد جسارت بکنم خدمت شما، کراتون قطع میکنم. یه کتابی آتلا سبحانی داره، قصص قرآنی است. تو مقدمش یکی از نکاتی که در مورد همین بخشایی که قرآن کریم ذکر میکنه از بحث تورات و انجیل و قصص گذشته هاش، یکیش میگه قرآن مهیمن هست بر کتاب های دیگه. اون میگه بخش هایی که اونجا میاد دقیقا همین جایی که تحریف شده. یکی از نکاتش همین بود که مثلا در قرآن میگه اون آل فرعون هستن که اون کودکان رو میکشن، یا ذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. میگه این از خصوصیات آل فرعون، نه اهل دین و اطرافیان حضرت موسی.
دقیقا.
همین نکته که شما فرمودید، ببینیم که قرآن اونجاها رو ذکر میکنه، جایی که داره.
دقیقا. و کشتار کودکان کار حضرت موسی و حضرت عیسی نیست، کار داعشه. کار یه سری آدم های افراطیه که حتی واژه انسان شاید توهین باشه به واژه انسان که بخوایم به اونها انسان بدم. از بنده اینجاست که یکی از تفاوت‌های بنیادین اسلام و مسیحیت در حوزه آخر زمان علائم ظهوری است که اشاره به جنگ‌های گسترده آخر زمان داره. ما هر دو در یک نقطه اشتراک داریم که جنگ‌های پیش بینی شده که رخ میده، اما پیش بینی هایی که در اسلام گفته شده دو مشخصه داده. مشخصه اول توسط ظالمان این اتفاق رخ میده، اون جنگ های گسترده، گرچه امام زمان هم جنگ هایی خواهد کرد، ولی اون جنگ ها جنگ های به اصطلاح جوان مردانه است، نه جنگ های به اصطلاح کشتاره و کشتار گسترده نخواهد داشت. نکته دوم اینه که علائمی که درباره جنگ های آخر زمان در اسلام وجود داره جزء علائم حتمیه نیست و احتمال بدا توش وجود داره و امیدواریم که این جزء مواردی باشه که ما نباشیم. من بعض وقتا جناب آقای غزبنی این روایات علائم ظهور رو که میخونم، حالا هم تو اسلام هم تو مسیحیت هم تو یهود هم تو ادیان دیگه، یه نقطه مشترکی داره. اون چند سالی که وصل به ظهور میشه، آیه هست تو قرآن مستت همول بس بعصای و ذرا، اگه تلفظ شده بسنده باشم، در تفسیر این آیه هست میگه که آقا این مال اون چند سال دو سه سال نزدیک به ظهوره. یعنی ما تا حالا بعصا و ذرا نچشیدیم، انسان تو این همه سالهایی که از تاریخش گذشته و این همه مصائبی دیده و که تاریخ نویسان چیزای عجیبی نقل کردن، مثلا در یک جنگ 100 میلیون تلفات، 138 میلیون تلفات، اصلا یه چیزایی که ما برای ما اصلا نمیفهمیم یعنی چی این یعنی چی کشتارها و نمیدونم شکنجه ها و آزارها و جنایت های گسترده. قرآن به اینا نمیگه مست همول به اصاب، به اینا به اصاب و ذره نمیگه. به اصاب و ذره مال اون چند سال نزدیک به ظهوره.
اینقدر یعنی اونجا اوضاع سخت و شدیده
شد. سخت، گرفتاری، قحطی، گرسنگی، جنگ. به اصطلاح میگه خوشا به حال اون کسی که تو بیابون جایی داره میده اونجا همونجا یه نونی میخوره و اون چند سال اونجوری میگذرونه. خوشا به حال اون کسی که اون چند سال پلاس خونش باشه، یعنی از خونش بیرون نگید، یه چیزی داشته باشه، نون و نمک داشته باشه، توی خونش باشه. میگه اون چند سال خیلی سالهای سختیه و امیدوارم اون کس انشالله که ما باشیم از اون
سر بلند باشیم، از اون امتحانات سخت خیلی
میباشیم، اون سالها رو تجربه میکنیم و اون تلالای خورشید رو به تماشا مینشینیم، ولی به بها میدهن نه به بهانه. یعنی واقعا کسانی که از اون امتحان سر بلند بیرون بیان، اون امتحان رو رد بکنن، اونا مستحق تماشای خورشیدند.
بارک
اونا مستحق اینن که اون متاترانا و نراک رو وجدان کنن، بنشینن. چه خوش از صوت قرآن زتو دل ربا و شنیدن، بروخت نزاره کردن، سخن خدا و شنیدن. اونا دیگه واقعا مستحقن. من بعضی وقتا نگاه میکنم میبینم که معلوم نیست من مرد این میدون باشم. دعا میکنم اللهم عجل ولی یکن فرج، ولی منم مردش هستم که اون سالهای پایانی تو مسیحیت اون دوره 7 سال است. اصلا به عنوان
همون شدت و عدتی که اینجاست اونجا هم هست.
بله اونجا خیلی شدیده. اصلا بهش میگن دوره سختی و مصیبت 7 ساله. اصلا جزو یک چیز دوره 7 ساله که باز این 7 سال اون 1/3 آخرش خیلی شدید میشه و خیلی گسترده میشه توی اون دوره سختی 7 ساله. ولی ما آنچه که باور داریم پایان اون دوره، حالا 7 ساله یا 3 ساله یا هم ما بیشتر رو 15 ماه تأکید شده که 9 ماهش خیلی شدید میشه. اون داستان سفیانیو که میگه وقتی که سفیانی دیدید که بعد 5 شهر غلبه پیدا کرد دیگه بشمارید
ما دیگه 6 ماه
15 ماه یا 9 ماه چیز از بنده است که بشمارید دیگه 9 ماه یا 15 ماه دیگه خبری از آسمان میاد که اون
سهه آسمانی.
و خب این تو مسیحیت 7 ساله، دوره 7 ساله است که یه دوره تلخه که حتی تو مسیحیت اینه که اون نیکان دیگه اونقدر سخت میشه ربوده میشن به آسمان.
عجیب.
حالا برخی از یه شرکت هواپیمایی هست توی آمریکا، خب خیلی این به این مسئله اعتقاد راسخی داره، هیچ وقت 2 تا خلبان مسیحی تو یک پرواز نمیگذاره.
عجب.
میگه یه وقت اگر همون لحظه ظهور فرا رسید یکیشون رو بوده شد به آسمان، اون یکی باشه پرواز بینشون زمین. توی به اصطلاح نکاتی که دارم توی اون سختی و مصیبت 7 ساله، اونا معتقدن که اون نیکان دیگه ربوده میشن به آسمان، برده میشن به آسمان. و اون دوره خیلی سخت و طاقت فرسایی خواهد بود که البته نه همه انسان ها 140,000 اگر اشتباه نکنم دقیقش نیست، ولی همین حدود 140,000 نفر
در عقیده
مسیحیت گزینش میشن به آسمان، ربوده میشن، بعد با عیسی مسیح برمیگردن به بعد از اون 7 سال بعد برمیگردن به چیز. البته ما هم شبیه این داستان رو داریم که رو بوده میشن به سمت مکه. میگه شب خوابیده از رخت خوابش برده میشه وقتی که اون نوای دلربای البیعت لله شنیده میشه و آسمان رو فرا میگیره، اون 313 نفر و اون نیکان روزگار تیل ارز برده میشن به سمت مکه و اونجا گرداگرد اون یگانه دوران حلقه میزنند و آغاز یک نهضتی رو مینهند که آرزوی تمام بشریت بوده در طول تاریخ. من ریزکاریاشو از این جهت دارم تاکید میکنم که ما درست است در اصل باور به مهدویت با مسیحیت و یهودیت
و تمام بشریت در واقع
بشریت معتقدیم، ولی توی ریزکاریاش یک نکاتی هست که تفاوت‌هایی رو داریم. حتی در ریزکاری مثل جاها هم اشتراک زیادی داریم ولی تفاوت‌های زیادی هم داریم
که در واقع اون قسمت‌های شاید بگیم تحریف شده اونها یا
به هر حال قسمت‌هایی که
درست به ما نرسیده.
یکی از مهمترین قسمت‌هاش همین نکته‌ای بود که بنده عرض کردم. اما یکی از تشابه‌های کاملا مشترک بین اسلام، مسیحیت، یهود و بقیه ادیان، غیر از یک دین یا 2 تا دین تو این زمینه مقداری متفاوته، یکی از تفاوت‌های مشترک اینه که تمام ادیان میگن کذب الوقات، هر کی وقت تعیین کرد تکذیبش کنه، دروغ میگه. مسیحیت میگه منتظر باشید، ولی هر کی گفتش که فردا میاد یا پس فردا میاد دروغ میگه.
عجیب.
لحظه ظهور برای هیچ کس مشخص نیست.
اینا جزو اون
برای هیچ کس مشخص، حتی صریح انجیله که میگه اینا دروغ میگن که مشخص میکنن که کی میاد. حالا اتفاقا توی مسیحیت یکی از مشکلاتی که کلیسا باهاش دست و پنجه نرم میکنه، هر چندگاهی این یه سری آدمایی به اصطلاح ایده پردازی هستن توی مسیحیت، میرن مثلا با حروف ابجد و با یه سری رمزگشایی ها مثلا یه آیات کتاب مقدس پیدا میکنن، بعد اون آیه رو تفسیر میکنن، تعویل میکنن، چی میکنن نشانه گذاری میکنن، اشاره گذاری میکنن، میگن دقیقاً قراره که در 12 مثلا دسامبر مثلا 2012 بیاد یا 28 مثلا سپتامبر 2012. و یه عده زیادی هم هستن از مردمانی که فریب یه چنین،
این خودش به خاطر اینکه اطلاع کمی دارن شاید، مثلا بخوایم فکرشو بکنیم. خب شما میفرمایید که در منابع خودشون خیلی صریح داره که آقا کذبل و قاتون، ولی به هر حال ولی باز ببینیم در فضای جامعه
اینا در حقیقت یک سری شارلاتان هستند که مثلا یه فرقه جدید تأسیس میکنن، بعد میخوان خبرسازی کنن، میخوان تو مردم رو تو اضطراب بذارن. مردم که تو اضطراب میفتن، مثلا الان یکی مثلا شما نشستی یه جایی، یکی بگه آقا داره سیل میاد، تو دیگه فکر نمیکنی که این داره راست میگه یا دروغ میگه، احتمالش رو برای تو کافیه که سریع جاتو عوض کنی و مثلا یه فکری بکنی. اینا میگن که آقا قرار 28 6 ماه دیگه قرار اتفاق رخ بده، تو احتمالش ممکنه تو رو تحریک بکنه که آقا، بعد از چشم میگن ببخشید اون حساب اشتباه بود. تا الان بیش از شاید ده ها بار سر مسیحا اینجوری کلا رفته و ده ها فرقه اینجوری تأسیس شده. حالا مثلا نزدیک مثلا 1 میلیون 2 میلیون 3 میلیون جذب فرقه میشن، بعد وقتی اتفاق رخ نمیده حالا 1 میلیونش هم ریزش میکنن، باز 2 میلیون میمونن دیگه براشون، باز این یه فرقه درست کرده با 2 میلیون پیرو دیگه، چی میخوایی همه چیز فراهم. ولی این نکته کاملا کلیدیه. یعنی من اتفاقا برام خیلی جالب بود، فقط یکی دو تا دین هستند که تاریخ مشخص کردند، ولی اونام باز به کسی نمیگن که. یکیش مندائیان که توی اهواز، توی بصره، توی اینا یه دین خیلی کوچ، سابعین مندائی بهشون میگن، صبی بهشون میگن، صبی بهشون، اهوازی بهشون میگن صبی. اینها خب یه مدتی با اینا زندگی کردم، یک هفتهی تقریبا کمتر،
در خصوص یه مستندی رو
بله 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 ساختید. یکی از نکاتی بود که اینا من توی صحبتایی که باشون داشتم، مثلا به همین که مثلا یه مثلا چند سال دیگه است، مثلا 3-4 سال تقریبا دقیقش رو نمیدونم، ولی نمیگفتن که، گفت این نمیتونیم بگیم که کیه.
درسته.
حالا اینها مثلا یک سری چیزایی داشتن با یکی دو تا فرقه مسیحی هستن که مثلا تاریخ مشخص کردن. تو زرتشتیت یه تاریخ مشخص شده که باز اون تاریخ
همین که اینا اعلام نمی کنن که تاریخش کیه، شاید باز ریشه در همون داره که بلاخره.
به هر حال این مسئله توی تمام عموم ادیان کاملا صریح مشخصه که آقا نکن علامت میگن، علامت یعنی این که آقا تابلوه، آقا ظهور 5 کیلومتر، ظهور 10 کیلومتر، آقا اینو که دیدید دیگه منتظر باشید، اینو که دیدید بدونید نزدیک شده. باید تاریخ مشخص نمیکنه. هم مثلا اسلام کاملا صریح گفته کذب الوقاتون، هم مسیحیت کاملا صریح گفته کذب الوقاتون، هم یهودیت گفته کذب الوقاتون. آقا وقت، کسی که وقت برای ظهور مشخص کرد دروغ میگه.
دروغ میگه، درست.
چون حتی روایت دادیم خود آقا امام زمان هم تا شب ظهور نمیدونه کیه. یسالونه که عن الساعه قل علمها عند ربی، که در تفسیرش آمده این ساعت ظهوره. این جزء مواردی است که علمشو فقط خود خدا میدونه. فقط خود خدا میدونه. و ولی قطعیه، میگه اگر حتی از عمر دنیا یک روز هم بیشتر باقی نمونده باشه، خدا اون روز اونقدر طولانی خواهد کرد که تا اون به هر حال سلاله بشریت ظهور پیدا کنه.
این نکته خیلی کلیدی مهمیه. حالا در چند سال قبل هم یک فیلمی ساخته بودن که آقا دیگه روز آخر دنیاست و حتی اومدن کلی مبحث. خیلی وقت متأسفانه تو جامعه های خود ما هم اینو باور کرده بودن،
میگفتن دام دام 20 داشتیم 20 12
همین روایت ما میخوندیم باش گفتیم آقا خدا فرموده اگر یک روز از این دنیا مونده باشه انقدر اون روز طولانی شه تا حضرت حجت بیاد، اگه نیامده تو چگونه باور میکنی که امروز روز آخر دنیاست؟
و دقیقاً این مثلا کاملا مورد تایید
وقتی به پایان رسید و خیلی استفاده کردیم و لذت بردیم از صحبت شما. واقعا متوجه نشدم چقدر زود گذشتین دقایقی که در خدمت شما هستیم،
برای ما شیرین بودین که
بزرگوار بودید آقای کاشانی عزیز متخصص در مباحث ادیان و به خصوص مسیحیت. خیلی انشاءالله بتونیم در جلسه بعد استفاده کنیم از دالی و باز هم این توفیق داشته باشیم در خدمت شما استاد گرانقدر باشیم. خب عزیزان بیننده از شما تشکر میکنم، امیدوارم که این ساعت و دقایق برنامه برای شما مورد استفاده قرار گرفته باشه و جز صالح اعمال ما و شما عزیزان قرار بگیره و در نزد خداوند متعال و با عنایت امام عصر مقبول درگاه الهی باشه. تا دیدار دیگر از همه شما التماس دعا داریم و آخرین جمله‌ای که در این برنامه میگیم چون برنامه‌های دیگه تعجیل فرج آقا امام زمان رو از خدا خواست داریم. اللهم عجل لولیک الفرج. خداحافظ.
بی منجی آدم بشتابی روح عدالت بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت بشتابی از تو بزرگی بشتابی از تو جلالت بشتابی نور ولایت تو عزیز مصر وجودی تو یگان منجی عالم تو شه ثانی اشرستی
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته
ابو صالح
توی که دلا اسیرته